بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئله 3 تمام شد و روشن شد که این ولی که میتواند احجاج کند سبیرا ولی شرعی، اب، جد، وصی لعهدهما یا وکیل از این دوتا، حاکم شرع روی قول به ولایت مطلقه و امین از طرف حاکم، و همچنین ام هم به خاطر اون صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج ما قبول کردیم و پذیرفتیم که ام هم میتواند احجاج کنه. اما غیر از اینها از دایی و عمو و اجنبی هر کسی دیگه بخواد بیاد احجاج کنه دلیلی بر استحباب غیر اینها نداریم، ولو اینکه امام مرحوم آقای خویی، مرحوم سید، عده زیادی از متأخرین و معاصرین اینها قائلن به این که غیر ولی شرعی هم میتونه احجاج کنه. و عرض کردم این بحث خوبیه در زمان ما، در مسئله حقوق کودک خیلی این بحث مورد استفاده است و ملاحظه کردید برخلاف اون قاعده‌ای که مرحوم آقای خویی قائل شدن که هر تصرفی در سبی دیگری جایز مادامی که مستلزم تصرف در مال او نباشه، ما عرض کردیم که به نظر میرسه قاعده عکس باشه که تصرف در سبی دیگری ولو در امور غیر مالی جایز نیست، هم ارتکاز عقلا، هم ارتکاز متشرعه و هم از ادله باب هزانت به عنوان استیناس برای این مسئله استفاده کردیم. حالا این بحث رو خودتون حتما دنبال کنید آقایون، این بحث که عرض کردم فروع زیادی هم داره. الان یک روحانی در مسجد خودش میخواد به بچه ها تعلیم قرآن بده، آیا این نیاز یا تعلیم یک درس دیگه بده، یک معلمی، یک استادی اعلام میکنه میخواد تعلیم بده، تعلیم حالا اون کسی که بالغ نشده یا ممیز یا غیر ممیز، آیا این نیاز به اذن ولی دارد یا نیاز به اذن ولی نداره؟ و مسائل حقوقی زیادی هم به دنبالش پیدا میشه. اگر این بچه ها رو بردارن و اردو ببرن، حالا ماشین تصادف بکنه این بچه ها از بین برن، این بحث اونجاها ثمره پیدا میکنه. حالا عرض کردم دیگه نمیخوایم من بخوام وارد این بحث بشیم، از بحث حج باید یه مقدار فاصله بگیریم، یه چند هفته وارد این بحث بشیم. بله 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 اونم ثواب میبره. بله اون به حکم خود ولی میشه دیگه، همونطوری که اگر ولی احجاج کنه ثواب میبره، اجنبی معزون هم ثواب میبره. بله
تو بحث رسید شما قبول فرمودین اینه که آیا میت ولایت بعد از مردنش حتی بر بچه‌ام داره که اون وصیت کنه؟
بله شارع این مقدار ولایت قرار داده براش. بله بله همونطوری که بر مالش نسبت به یک سوم اموالش اختیار قرار داده، نسبت به صغارش هم این اختیار رو برای او قرار داده. آره
این بحث تعلیم سبی شاید از بحث ما به دلیل خاص خارج باشه.
حالا اگه باید ادله تعلیم و تعلم رو ببینیم، ببین همین است که فقه چقدر هنوز نیاز به کار داره. من همینجا عرض بکنم اصلا در همون موسوعه احکام الاطفال یه بحثی که اونجا داریم این است که آیا تعلیم طفل به عنوان یک واجب بر پدر و مادره، یعنی اصلا یکی از چیزایی که واجبه بر پدر و مادر تعلیم طفله، یا بر دیگران واجبه یا بر هیچ کدوم واجب نیست، خودش باید بره دنبال تعلیم، اینا هم باید تشویقش بکنن. خود این یه بحثیه. اون وقت اون ادله اونجا رو اگر کسی اومد از ادله استفاده کرد که تعلیم و تعلم سبی از واجبات بر پدر هست یا بر مادره، اون وقت نتیجه این میشه که دیگری اگر بخواد این رو تعلیم بده باید از اینا اذن بگیره. حالا عرفه معزونه یه حرف دیگه ایه، ولی میخوام بگیم جایی که نمیدونه، یک کسی میخواد حالا بیاد به بچه های قرآن یا درس دیگه ای بده، نمیدونه این ولیش اجازه داده بیاد یا نه. میخوام بگم اینا فروعاتیست که متاسفانه تو فقه خیلی روش کار نشده. باید اون ادله تعلیم و تعلم رو ببینیم و اصلا ادله ولایت رو ببینیم آیا اینطوری که مرحوم آقای خویی فرمودن فقط در امواله، آیا ما ولایت پدر بر سبی را فقط در باب تصرفات مالیه ما میتونیم قبول بکنیم و همین مقداره. خب بحث هزانت چی؟ ادله هزانت، ادله هزانت باید دیده بشه، ادله تصرف در اموال باید دیده بشه، ادله تعلیم و تعلم باید دیده بشه، اون وقت بعدن انسان تو این بحث به یک نتیجهی برسه. خب حالا میام سراغ مسئله چهارم. حالا راجع به غیر ولی نظر آقایون چی شد؟ حالا از آقایون کسی خودتون به نظر رسیدید یا نه؟ آیا غیر ولی میتونه احجاج بکنه؟ اونایی که میگن بله چند نفر از آقایونه؟
بدون اجازه نمیتونه استاد.
بله. غیر ولی.
غیر ولی بدون اجازه ولی نمیتونه.
خب. حالا بعد کار من اصرار دارم آقایون خودتونم به یک نتیجه برسید حتما. عرض کردم عوض میخوام ببینید آقایون از وقتتون استفاده کنید، این وقت دیگه تکرار نمیشه. ببینید الان ما با حوصله یکی یکی این روایت اون روایت این قول این استدلال داریم، دیگه شما همچین وقتی رو پیدا نمی کنید که اینقدر با حوصله این ادله رو روش کار کنید، لذا حتما به یه نتیجهی برسونی. ولی که حالا نمیخواد بگید کسی هم عمل کنه یا خودتونم ممکنه در مقام عمل احتیاط هم بکنید، ولی الان بین خودتون و خدا ببینید چی به نتیجه میرسید، آیا غیر ولی میتونه احجاج کنه یا نمیتونه احجاج بکنه. حتما نظر خودتون رو ثبت هم کنید یک جایی. خب در مسئله چهار امام رضوان الله علیه می فرمان ان نفقت و زائده علا نفقت الحذر علال ولی لا من مال سبی. بحث این است که خب حالا ولی که می خواد احجاج کند سبی را، این سبی وقتی که در حذر هست یه نفقه ای داره برای غذاش لباسش یه مخارجی داره، اما حالا که میخواد سفر ببردش پول سفر رو نفقه سفر که زائد بر نفقه حذر هست، این به عهده کیه؟ آیا از اموال همین سبی برداره برای احجاج این سبی، یا از اموال خودشه خود ولیه؟ امام در این مسئله می‌فرمایند که این بر عهده ولی هست الا اذا کان حفظه موقوفا علی السفر به، الا اونجایی که حفظش موقوف بر سفر باشه، یعنی باید این سبیرم ببرن در سفر تا محفوظ بمانه، اون وقت فمعونت، تازه اگر وقتی هم در سفر بردن باز در دنبال مسئله امام می فرماند فمعونت و اصل سفر هین ازن علی طفل، اینجا معونه اصل سفر بر طفل لا معونت الحج به لو کانت زائدتن، اگر خود احجاج متوقف بر این است که فرض کنید یه حوله احرام براش بگیره، عرض می شود که یک مخارجی برای خود احجاج اگر لازم باشه، باز او بر عهده ولی هست و بر عهده سبی نیست. خب حالا عرض می کنم که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون وقتی مسئله رو مطرح می کنن که معونه زائده بر نفقه حذر بر ولی هست، میگن بلا خلاف نجدو، یعنی مسئله مورد اتفاقه، همه فقها همین نظر رو دارن. دلیلی که ایشون میاره اونجا میفرماد لأنه هو السبب و نفع عائد الی، چرا این نفقه بر عهده ولیه؟ برای اینکه او سبب برای احجاجه و نفع این احجاج به او برمیگرده. ضرورت عدم ثواب لغیر الممیز بذالک، ایشون فقط به ضروره برای غیر ممیز به سبب این احجاج ثوابی رو ثبت نمی کنن. و عدم الانتفاع به فی حال الکبر، در حال کبر از این احجاجی که این سبی کرده نفعی سبی نمی بره. بله این رو بعد آقای حکیم یک کذاف الجواهر، من داشتم دنبال عبارت جواهر میگشتم، از قول صاحب جواهر میگه، صاحب جواهر میگه بلا خلاف نجدو، اینو اصلاح کنید در نوشتنتون، چون این ولی سبب بوده، نفع عائد به این ولیه، ثواب برای این ولی نوشته میشه، نه در حال سقر نه در حال کبر ثوابی برای سبی ثبت نمیشه. خب بله بله در حال کبر این است که یعنی نه ثوابی بعدن هم براش قرار میدن و نه همین از حجۃ الاسلامش هم کفایت نمی کنه. احسنتون. خب حالا ببینید اینجا عرض میکنم که باز در عبارت صاحب جواهر داره که به انه اولا من فداء السید الذي نص عليه في خبر زراره، در خبر زراره آمد که کفاره سید به عهده ولیه و نفقه احجاج اولای از اونه، یعنی اگر ما آمدیم گفتیم کفاره سید به عهده ولیه، به طریق اولا این نفقه احجاج باید به عهده ولی باشه. خب حالا همینا رو با یک تأملی درش بکنیم ببینید. الان عرض میکنم اولین مطلبی که هست این است که آیا این دلیل سببیت، این که صاحب جواهر میگه چون ولی سبب است و از این جهت زامنه، لأنه هو السبب، آیا این درسته یا نه؟ اون سببی که جزء اسباب زمانه آیا شامل اینجا هم میشه یا نه؟ ببینید اون در بحث زمان اونجایی که قاعده سببیت من اطلف مال الغیر فهو له زامن، این رو داریم که اگر کسی مال غیر عرض میشود که از بین ببره زامنه. این یک قاعده قرم هم داریم من له القنم فعليه القرم، که این دوتا رو باید جدا بکنیم اینجا. به عنوان سبب برای زمان، اگر در باب زمان که حالا زمانم درسته، اگر کسی سبب بشود در اتلاف یک مالی، اینجا حوله احرام میخره برای این سبی، سبی رو داره میبرد حج، میخواد این رو توافش بده، اینجا اتلافی وجود نداره تا ما بیایم بگیم که این ولی سبب است برای زمان. لذا این بیانی که صاحب جواهر داره که ما بگیم ولی از باب این که سبب است زامنه، این به نظر میرسه محل اشکاله، برای اینکه اون سببی که در باب زمانات مطرحه شامل این نمیشه. او بحث اتلاف رو میگیره، بحث سببیت و عرفیه رو میگیره. یک کسی سبب میشه مال کسی تلف بشه، بله، اما در اینجا ولی داره این رو میبردش حج، احجاج داره میکنه او رو، سبب برای اتلاف و چیزی نمیشه اینجا. این تعبیر لانه هو سبب، اگه من درست بیان بکنم یادم نره، اما قاعده من له القنم فعليه القرم، کسی که غنیمت و سود برای او هست، غرامت هم بر او هست، خسارت هم بر او هست، خب این اولا متفرع بر این است که ما اینجا بگیم هیچ ثوابی برای این سبی نوشته نمیشه. ما به صاحب جواهر عرض میکنم شما این رو از کجا آوردید در این که یستحب للولی احجاج و سبی؟ خب ممکنه شارع مقدس همین رو اون روزای اولم که بحث احجاج رو مطرح کردیم گفتیم آقا اصلا قرینه مناسبت حکم و موضوع، میگه شارع میگه من میخوام این بچه ولو بچه یک ماهه یه حجی از طرف او انجام بشه، نه حج نیابی، حج احجاجی، بچه رو داره میبره طواف میده، بچه رو بین صفا و مروه داره میبره، آیا این حج عرفن انتصاب به این پیدا نمی کنه؟ قطعا انتصاب پیدا میکنه، ولی به اعانت الولیه، به کمک ولیه، اما این که به اعانت الولی هست، به کمک ولی هست، این سبب نمی شود که ما بگیم که برای این بچه ثوابی رو نمی نویسن. لذا این که صاحب جواهرم که ضرورت عدم ثواب لغیر الممیز به ذالک، این ضرورتشون از کجا آورد؟ در همون سوریش هم ثواب داده میشه، در همون سوریش هم ثوابه. اگر ما حج رو، اگر ما آمدیم، خوب سوال رو فرمودید آقای رحمان پور، ببینید ما عرض کردیم این روایت احجاج دو احتمال درش هست، یک احتمال این است که این بچه حج واقعی از طرف او انجام میشه، خب اگه حج واقعی باشه گفتیم نتیجه چی میشه؟ باید شرایطش و وضوع و تمام ایناش رعایت بشه. اما یه احتمال دوم که گفتیم از ظاهر بعضی از روایت استفاده میشه این است که این سوری باشه، خب سوری که شد یعنی میگیم آقا هم طواف کنه، نه خودشو لازمه وضو بدن بچه یه ماه رو، نه ولیش لازمه وضو بگیره، طوافش بدن، نماز بخونن براش، اما این ملازمه نداره با که ثوابش داده نشه. اگر زن حائض صورت عبادت رو بیاد بنشینه در سجادهش در ایام قرعش بنشینه اونجا و حالا مشغول به ذکر بشه یا نشه، همین صورت عبادت داشته باشه، بهش ثواب میدن. صورت ملازمه نداره با اینکه بهش ثواب ندن. به نظر ما هم قرینه مناسبت حکم و موضوع، هم ظهور این روایات، اینی که میگن از این بچه یتقا من ما یتقا عن المحرم، اینا معلوم میشود که بالاخره یه ثواب شاره میخواد براش قرار بده. بر مجنون گفتیم نه گفتیم که سابقا ما عرض کردیم ظاهر روایات در حج واقعیه، اما ببینید ما اونجا اینطور گفتیم، عرض کنم خدمت شما، ما اونجا گفتیم که اگر از این روایات ما حج واقعی مستحبی را برای سبی استفاده کنیم منتها به نحو الاحجاج، اگر اینطور استفاده کنیم این شرایط رعایتش لازمه، این یک. اگر از این روایات حج سوری را استفاده کردیم گفتیم حق با مرحوم آقای خوییه که آقای خویی میگن در طواف نه وضوی این سبی لازمه، نه توضیش لازمه، نه وضوی ولی، اجازه بدید. و گفتیم لعل مرحوم آقای خویی از این روایات همین سوری رو استفاده کردن و به این نتیجه رسیدن، این رو گفتیم. البته بعدم ما گفتیم لا یبعد که این رو از کدوم بس خب حالا باید دیدیم مطلب چی بوده، باید موضوعش باز دوباره دید. آقای خلیلی اینا خلط نشه وقتی نه گفتیم که ممکنه این ها اونجا حتما این سوال بوده که کسانی که میگن مجنون رو هم میشه احجاج کرد، بله میگن خب آره مجنون ثوابی نوشته نمیشه، گفتیم نوشته نشه، مثل این است که به یه انسان میگن رعایت این حیوان رو بکن به خود این انسان ثواب میدن اما برای حیوان ثوابی نوشته نمیشه. حالا ببینید ما در نهایت ترجیح دادیم به آجای دباغ آقایون دیگم وقتا عباراتی که شهید در مسالک داره، شهیدم در مسالک بگین حج احجاجی سبی سوریه، در نهایت ترجیح دادیم که اینم به عنوان سوری باشه، اما سوری بودن معناش این نیست که برای این بچه ثوابی نوشته نشه. اصلا ثواب از باب تفضله، اصلا اصل ثواب از باب تفضله.
حضرت مقام صاحب جواهید که ثواب را نفی کرده، ایشون مقنش مثلا تفضلی نیست، یعنی ایشون ثواب را امر شرعی میدونن.
نه ایشون هم حالا علایالن حالا ما مبنام این است که تفضلیه به این ثواب، به این سبی هم براش ثواب قرار بدن، ولی زو عرض کردم دقت کنی من ثمرش هم اون موقع ذکر کردم، شارع چرا این بچه یه ماه رو به ولیش میگه احجاج کن؟ آیا میخواد فقط گیر ولی یه چیزی بیاد یا نه این بچه ممکنه بعد از یک ماه بمیره؟ اون موقع همین مثال زدیم، اگر این بچه مرد این بچه مات انحجن، مات حاجن، این مثل اون روایاتی که اگر کسی مستطیع بشه حج واجب شو انجام نده مات یهودی یا او نصرانی، یا میخواد خدای تبارک و تعالی رسد به همین بچه هم این عنایت رو بکنه که از جهت اسلام مشکلی نداشته باشه، این یکی از ثمرات مهم میشه. این حشر مسلمن یوم القیامه، این بچه‌ای که براش یک چنین حجی انجام داده شده، حالا تو روایاتش اینا نیامده، خب نیامده باشه، ما اینا رو دیگه از قرینه مناسبت و حکم موضوع استفاده میکنیم. لا اینجا خیلی بعیده بگیم شارع در روایات احجاج فقط میخواد یه چیزی گیره ولی بیاد، ولی خودش بری حج مستحب رو خودش انجام بده، عرض میکنم یا سال دیگه قرار بده یا به دیگری پول بده انجام بده، این که این بچه رو ورداره تو این طواف ببره به شرخونه که کار شاقی هم هست، کار آسونی هم نیست، تو صفا و مروه ببره بیاره تو وقوف در عرفات، این معلوم میشه برای خود بچه هم یک جهاتی وجود داره.
یعنی بیاد حد بذار بیاره هزینه‌اش رو با خود ولی هست.
چی آقا؟
خود ولی میخواد حد بذاره داره خزینه خرج و مخارج برای خود ولی. خب اگر اعجاز قطعا فعل خود ولی هست، خزینه این وطن برای خودش.
خب حالا بذار یکی یکی ما ادله رو پس ببینید. آقا در دلیل دوم بگیم آقا این قاعده موضوعا اینجا منتفیه. این که میگید من له القنم فعلیه القرم، بگیم قنم قنیمت یعنی فائده سود، هر کسی که سود مال او هست قرامت هم مال او هست. این تو مکاسب مرحوم شیخ اهل الله مقامه زیاد بهش استدلال میکنه. بگیم آقا اینطور نیست که قنم فقط برای ولی باشه، برای صبی هم هست. اصلا به نظر من میرسه که شارع بیشتر جهت صبی رو اینجا در نظر گرفته. دلیل سوم پس تا اینجا دو تا دلیل بررسی شد، این دو تا دلیل درست نبودن. دلیل سوم اولویته. بیاییم بگیم که آقا تو روایت صحیحه زراره آمده که کفاره بر عهده ولیه، کفاره سید. همه کفارات هم نمیگه، میگه اگر این سبی سیدی رو انجام داد کفارش بر عهده ولیه. بیاییم بگیم خب آقا پس این دلیل میشود که مخارج احجاجم یا نفقه زائدهی در سفر هم بر عهده ولی باشه. جواب این است که این قیاسه. در باب کفاره سید از اول مکلف به این که این محرم احرامی رو نباید انجام بده ولیه، بر ولی واجب است جلوگیری کند که این سبی سید رو انجام بده. جلوگیری نکرده، رفته این سبی سید رو انجام داده، پس بر عهده خود ولیه. این چه ارتباطی داره به این که بگیم آقا نفقه این سفر حج از مال سبی باشه؟ لذا این اولویت هم مخدوشه. دلیل چهارم این است که خب بگیم که آقا اگر این ولی بخواد از مال خودش نده، باید از مال کی بده؟ از مال سبی بده دیگه علالقاعده، چون از مال مردم که نمیتونه بره به زور بگیره. حالا که از مال خودش نخواد بده، باید از مال سبی بده. ما در تصرف در اموال سبی اون مقداری که ولی اختیار دارد در اون مواردی است که یک نفع دنیوی برای سبی داشته باشه. اگر مال سبی رو خرج کنه، لباسی براش بگیره، غذایی براش بگیره، یه وسیله‌ای که مورد نیازش هست بگیرد، یک مصلحت دنیویه باشه، حالا اینجا سلمنا به این سبی ثوابم بدن، میشه مصلحت اخرویه. مال سبی را ولی نمیتواند در مصلحت اخرویه سبی صرف کنه. ولذا الان شما از فقها سوال کنید، ولی میتونه از مال سبی به عنوان سبی صدقه بده؟ نمیتونه. از مال خودش صدقه میده، اما این پدر از مال بچه صغیرش نمیتواند برداره صدقه بده.
پس این ولایت چی نقشی داره؟
در مساله دنیویشه، نه در اخرویش. ولایت نقشش این است که این بچه امروز گرسنه است، از پول این بچه برداره رو غذا براش تهیه کنه، لباس براش تهیه کنه، مسکنش، حتی حالا راجع به تعلیم و ایناش هم بحثی که آیا
مساله خودی صدقه
است. چی؟ نه صدقه عنوان اخروی رو عمدتاً داره. نه صدقه عنوان اخروی رو داره. نه نه صدقه عنوان اخروی رو داره. پس ببینید اجازه فرمایید عرض بکنم. پس ببینید این دلیل تا اینجا دلیل اول سببیت بود. دلیل دوم قاعده قرم و قون بود. دلیل سوم اولویت بود. اون سه تا دلیل مخدوش بود. اما این دلیل چهارم، این دلیل بله روایت زراره، در روایت زراره و ان قتل سیدن فعلا ابی، این در خود روایت زراره آمده.
اصل احجاج هم برعوده ولیه، مکلف به اصل احجاج هم
بود. مکلف که نیست، یستحب بود.
حکم تکلیفی هست.
بله ولی یستحب بود.
باش ولی حکم تکلیفی که هست.
بله خب
حکم تکلیفی برعوده ولیه
باش، اما منافات نداره که مخارجش از خود مال سبی باشه. مثل این که یجب علی الولی حفظ السبی عن الجوع والعطش، اما منافات نداره برای جوع رفع جوع و عطشش از مال سبی برداره. او مکلفه که نگذاره این بچه گرسنه بمونه و از بین بره، ولی از این ورم از پول خود مال سبی برمیداره خرجش میکنه. ببینید این دلیل چهارم دلیل خوبیه، یعنی ما اگر، البته باز علل مبنا میشه، اگر کسی بیاد بگه آقا اموال سبی را فقط در مساله دنیویه سبی ولی میتونه صرف بکنه، خب اینجا نفقه زائده بر نفقه حذر در باب احجاج از مال خود ولیه و نمیشه از مال سبی باشه. اما اگر کسی اونجا مبناش توسعه داشته باشه بگه ولی، که خیلی اصلا قائلم ظاهرا نداشته باشیم، این مقدار که در ذهن من هست، اما اگر کسی اومد گفتش که آقا بله ولی میتواند از مال سبی خرج کنه حتی در مساله اخرویش، یک سبی اموال خیلی زیادی داره، بگه که من یه مقدار از این رو میخوام وقف بکنم، خب این ثمر نفعش هم به حال سبی هست اخرویان، اگر کسی این مبنا رو داشته باشه اون وقت اینجا میتونه بیاد نفقه زائده رو برداره. حالا فوقش این است که اگر کسی در اونجا بگه آقا ما شک کنیم، خب اینو شما فقها جواب بدید، اگر شک کنیم ولی همچین ولایتی که مال سبی را برای عوائد و منافع اخرویه برای سبی صرف کنه جایز یا جایز نیست، چی میفرمایید؟ جایز نیست، اصل عدم ولایته در این اموره. این هم مسئله چهارم تا دنباله بس فردا. و صلی الله علیه.